تئاتر فجر بود دوره 37، بعد دوباره حکم گرفتن که بازم از این تریبون بهشون تبریک میگیم، شدن دبیر جشنواره 38. حالا اینا رو برای چی گفتم؟ برای اینکه از فردا در شهرستان فریمان دومین جشنواره تئاتر اندیشه مطهر با دبیری عبدالله برجسته قرار برگزار بشه. از 8 این جشنواره شروع میشه، داورانش امروز یا دیروز اگر اشتباه نکنم معرفی شدن. از اتفاق نادر برهانی مرند، آقای خاتمی و عرض کنم به حضور شما اتابک نادری است. نکته جالب اینجاست که ما سال گذشته می‌بینیم چه انتقادی به نادر برهانی مرند داشتیم که او دبیر جشنواره تئاتر فجر، در سالی که دبیر جشنواره تئاتر فجر فقط باید دبیری جشنواره تئاتر فجر بکنه، چون خیلی کار سنگینی است. حالا از الان داوری‌ها دوباره آغاز شد. به هر حال برای این سه بزرگوار، آقای خاتمی، آقای برهانی مرند که یحتمل دارن صدای ما رو میشنون، و جناب آقای اتابک نادری مدیر محترم امور استانهای اداره کل هنرهای نمایشی که این چند وقت یه مقدار سرشون در جای دیگه در فیلم‌های مختلف و سریال‌ها و بازی کردن اینا شلوغ بوده و توی اون اداره یه مقدار کمتر دیده شدن، آرزوی موفقیت می‌کنیم در جشنواره اندیشه مطهر که دومین دورش از فردا در شهرستان فریمان آغاز میشه. اینا از خانه تئاتر رسیدیم به این داستانا. بله. نریم. خب
من یه نکته میخواستم علی بگم، حالا پیرو صحبتی که با گیل آبادی کردیم، واقعا جای خالی یک نهاد پژوهشی، یک اتاق فکری که فقط کارش پژوهش باشه، چه توی مرکز هنر نمایشی و چه توی خانه تئاتر خالی. حالا توی مرکز هنر نمایشی یک بخشی هست که چنین عنوانی داره، اما خب به هر حال اونجا دولتی هست و میدونیم که شرایط کار دولتی به چه شکلی هست. ای کاش دوستان در خانه تئاتر در کنار انجمنهای مختلفی که دارن، واقعا یک، نمیدونم حالا اسمشو هر چیزی که میخوان بذارن، یک انجمنی، یک اتاق فکری، یک جمعی رو ایجاد بکنن که این یه اتاق فکری باشه که فقط بنشینه پژوهش کنه تو زمینه‌های مختلف، تو حوزه‌های مختلف، و بعد محصولش رو، آنگاهش رو بیاد بذاره روی یک خروجی و ما بتونیم این رو بشینیم بخونیم و اینها ثبت بشه یک جایی. ببین این تاریخ سازیه، این مستند سازیه، این پژوهش ها خیلی جاش خالیه. درسته. در تئاتر ما، و حالا که خانه تئاتر درش چنین عزمی وجود داره که آن چیزی که به قول تو از یک جای دیگری، یک نهاد دیگری که وظیفه روشنتری در خصوص انجام یک سری فعالیت هایی که حالا نمود بیرونی داره اومده و با عزم راسخی داره وارد این داستان میشه، این رو هم در نظر بگیره که آقا جای خالی پژوهش خیلی در تئاتر ما داره احساس میشه. اتفاقهای افتاده، نه میخوام اونا رو نفی کنم نه ارزششون رو زیر سوال ببرم، ولی توی یک، آره توی یک حوزه هایی علی، یک سوال هایی هست، یک سوال هایی وجود داره که هیچ پاسخی به اینا داده نشده. حالا خوشبختانه الان همین پنجشنبه آینده قراره که یک نشست،
می‌خواستم بهش برسم،
آره یه نشست قرار برگزار بشه، حالا عنوان دقیقش رو نمیدونم، ولی خب به هر حال نقد و بررسی جشنواره تئاتر فجر هست. این خیلی اتفاق خوبیه. البته قاعدتا به یک نشست و یک جلسه و 4-5 تا آدم که حالا دوستان دوست داشتن خود منم دعوت کردن، این نتیجه نخواهد داد. یعنی حتما باید ادامه داشته باشه، در جلسات متعدد آدم‌های متعدد بنشینن صحبت بکنن، خروجیش بیاد بنشینه کنار هم به یک جنبندی ما برسیم راجع به این موضوع، و این خیلی چراغ راه آینده میشه، خیلی مسیر رو میتونه روشن بکنه.
همون که در جشنواره تئاتر فجر گفتم، اون بخش تاریخ شفاهی تئاتر، به یه حرفایی میرسیدیم و به یک گفته‌ها و تصمیم گیری‌های میرسیدیم که گفتیم آهان این سبقه این تصمیم از کجا شروع شده.
من.
و مثلا حالا اگر نگاه انتقادی داشتیم، چرا اینجوری به قضیه نگاه شده که به یک تصمیم اشتباه برسه، یا اگر من. تصمیم مثبتی بوده از کجا استارتش و اون جرقه ابتدایی زده شد. این مستند نگاری چیزی که متاسفانه ما یه مقدار کم داریم در تئاتر.
متشکرم. بریم یه بخش دیگر با هم بشنویم.
سالن استاد شهناز خانه هنرمندان و ورکشاپ عکاسی استاد هادی نوید. این خبر رو به شنونده های عزیزمون بدم که این ورکشاپ ها تا 9 اردیبهشت ماه هر روز از ساعت 3 تا ساعت 7 توی همین سالن برگزار میشه و علاقمندان به عکاسی میتونن توی این ورکشاپ ها شرکت کنن و ورود برای همه علاقمندان آزاد هست.
تعداد پوشاک خیلی زیاد میشه. مثلا جای فضای
خب اینم یه گزارش دیگه بود از آنچه که انجمن عکاسان خانه تئاتر در جشن 16 گرامی داشته خانه تئاتر و روز جهانی تئاتر و روز ملی هنرهای نمایشی انجام داده. این نمایشگاه ها دایره در خانه هنرمندان توی گالری های مختلف خانه هنرمندان، گالری تابستان، گالری بهار، گالری پاییز، عرض به حضور شما اینا همه در اختیار جشن هاست. میتونید هر روز برید اونجا بازدید بکنید. تجربه بسیار بسیار جذابی است، بخش های مختلفی که انجمن های مختلف خانه تئاتر فراهم کرد. امید طاهری به نشستی اشاره کرد که کانون کارگردانای تئاتر قرار در همین جشنه خانه تئاتر با موضوع بررسی جشنواره تئاتر فجر مسائل و مشکلات جشنواره برگزار بکنن. خود امید طاهری توی اون نشست هستش. ارشاد بزرگشم ساسان پیروز هست، مسعود دلخواه هست، رحمت امینی هست، دیگه کی هست؟
دیگه
اینا رو من الان حضور ذهن دارم،
4-5 نفر دیگه.
خب اما یه اتفاق دیگه هم بگم، یک هفته بعدش یعنی 19 اردیبهشت ما اداره کل هنرهای نمایشی داره یه نشست 3 برگزار میکنه با عنوان بررسی جشنواره تئاتر فجر. حالا نکته جالبشی بود خبرش که منتشر شد، آخه قبل از اینکه جشنواره برگزار بشه، جشنواره 37 نادر برهانی مرند عزیز مثل همه دبیران جشنواره این وعده رو داده بود که بعد از جشنواره ما سر یه فرصتی قشنگ میشینیم راجع به آنچه که در جشنواره 37 اتفاق افتاده بود، تغییرات و همه اتفاقات بحث کارشناسی میکنیم. خب بعد از جشنواره طبیعتاً این مطالبه وجود داشت که این نشسته برگزار بشه، اما به قول معروف اتفاق نمیافتاد. تا اینکه 3-4 روز پیش خبری از جانب روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی برگزار شد به این با این موضوع که قراره که نشست بررسی جشنواره تئاتر فجر برگزار بشه، که خبر عجیبی بود. آخه جشنواره تئاتر فجر متاسفانه اصلا یکی از گیرای اصلیش اینه که کلیت منسجم و واحد که نداره که، یعنی 37 دوره برگزار شده، در هر دوره متناسب با اونچه که در مقطع زمانی خودش دبیر جشنواره در نظر گرفته، مدیر کل هنری نمایشی در نظر میگرفته، معاونت هنری در نظر میگرفته، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نظر میگرفته، رئیس جمهور وقت در نظر میگرفته، شرایطش تغییر میکرد. و اینکه ما بیایم همه رو در واقع در یه جا جمع بکنیم بگیم نشست بررسی جشنواره تئاتر فجر، اسم دهن پر کنی بود، ولی میشد حد زد که از توش چیز دندونگیری در نمیاد. امروز با یه منبع خیلی موثق صحبت میکردیم که خود محسن حسن‌زاده مدیر روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی بود، گفت خبر قراره اصلاح بشه، دوشنبه خبر جدید میاد. روز آخر این نشست به صورت اختصاصی مختص جشنواره 37 با حضور نادر برهانی مرند. این اتفاق خوب است،
این اتفاق خوب است. من امیدوارم که اتفاقا خیلی جدی گرفته بشه، چون جشنواره تئاتر فجر 37 دوره است داره برگزار میشه و هنوز که هنوزه به یک سازوکار مشخص نرسیده، هنوز که هنوزه با تغییر هر دبیر یا تیم برگزاری مکانیزم برگزاری جشنواره تغییر میکنه. با وجود اینکه اداره کل هنرهای نمایشی حالا جدیداً یک سندی تهیه کرد به عنوان سند برگزاری جشنواره،
آیین‌نامه برگزاری جشنواره تئاتر فجر،
ولی وقتی میخونی کافی اون تیتر بالاشو برداریم، برای هر رویداد دیگری میشه استفاده کرد. و یک چیزی که بر من در این آیین‌نامه جالبه اینه که تقریبا تمامی مکانیزم برگزاری باز منوط شده به اعلام فراخوان.
بله.
و خب پس هیچ تغییری در ایجاد نشد.
خیلی خب، خیلی متشکرم. امید زمانمون تو این بخش داره تموم میشه. خب من میخوام با محمد رضا ایمانیان خداحافظی بکنیم. بعد از اینکه رفتیم کتاب شب رو شنیدیم، در بازگشت همینجا بحث رو در واقع نگه داریم. نکته اگر داری حتما بشنویم. محمد رضا خیلی ازت سپاسگزارم از اینکه فرصت گذاشتی امشب به برنامه اومدی. امیدوارم هفته‌های دیگه هم ما در برنامه شاهد حضورت باشیم و با دست پر خبرهای متنوع بیای دیگه.
من ممنون و متشکرم از شما و از میثم عبدی نازنین اینکه این فرصت رو در اختیار من قرار داد و امیدوارم که در این هفته بزرگداشت تئاتر رو جدی‌تر بگیریم، تئاتر رو بیشتر دنبال کنیم در طول سال و سال‌های آینده، چون تئاتر دیدن یک ضرورته، مثل نفس کشیدن، مثل نان. باور کنید دیدن تئاتر ثواب داره.
خیلی خوب. حالا به عنوان آخرین جملت، اگه قرار باشه که یه دیدن یه تئاتر رو به شنونده های برنامه ما پیشنهاد بکنی، تو چه تئاتری رو تبلیغ میکنی، پیشنهاد میکنی؟
خیلی سختی. خیلی سخته. خیلی سخته.
آره.
تماشاخانه ایران شهر دو سه نمایش خیلی خوب روی صحنه‌اش داره.
غلامرضا
لبخندی که عباد تاراج کارگردانش هست، نمایشی که در سالن استاد سمندریان اجرا میشه، نمایش آلفرد کار هادی عامر که در سالن ناظرزاده داره اجرا میشه، هفته پایانی اجراش هست. پیشنهاد میکنم این نمایشا رو ببینید. تئاتر شهر، مولوی، سنگ لچ، همه جا.
خیلی متشکرم. بریم با هم دیگه کتاب شب رو بشنویم.
کتاب شب. با نام و یاد خدا. دوستان سلام. این هفته در برنامه کتاب شب اثری از دکتر ویلیام هرمان، شاعر و جامعه شناس آلمانی با عنوان انشتن و شاعر را برایتان بازخوانی می‌کنیم. در این کتاب ویلیام هرمان در زمانی که آلمان، اروپا و آمریکای پرتشنج درگیر جنگ بودند، گفتگوهای پربار و جدل‌آمیز با دانشمند پرآوازه جهان آلبرت انشتن داشته و آن را برای ما روایت می‌کند. قصد او از این گفتگوها و تعامل با انشتن این بود که نبوغ ذاتی و شخصیت اخلاقی و علمی او را در برابر نبوغ سیاه و شخصیت کاذب و تباهی آفرین هیتلر قرار دهد تا شاید بتوانند جمهوری آلمان را از سقوط نجات دهند. شما عزیزان شنونده این روایت را در 6 قسمت از امشب تا پنجشنبه شب میشنوید. اضافه کنم که کار تلخیص و تنظیم رادیویی کتاب را بر اساس ترجمه دکتر ناصر موفقیان از انتشارات علمی و فرهنگی نویسنده برنامه کتاب شب محمد باقر رضایی انجام داده، محمود احمدی تهیه کننده برنامه است، محسن فراهانی صدا برداری برنامه را به عهده دارد و این صدا بهروز رضوی بازخوانی آن را تقدیم حضورتان می‌کند. تقاضا می‌کنم به اولین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی کتاب انشتن و شاعر توجه بفرمایید. من در سال 1921 میلادی، هنگامی که پس از 40 ماه اسارت در فرانسه به آلمان بازگشته بودم، در برلین با انشتن آشنا شدم. آن موقع به مطالعه حقوق بین الملل و جامعه شناسی روی آورده بودم تا خود را برای مأموریت سیاسی در ژنو آماده کنم. قبل از این نیز پس از یک کنسرت خداحافظی در برلین که انشتن در آن ویولون می نواخت، فرصتی دست داد تا با او گفتگوی مختصری داشته باشم. انشتن در جمع 20 نفری از جوانان که او را احاطه کرده بودند سخن می گفت. من نیز که به آنها پیوسته بودم، فرصت آن را یافتم که منظومه وردون را که به تازگی سروده بودم برایشان بخوانم. انشتن که شعر را به دقت گوش داده بود، رو به جمع حاضران گفت: جوانای ما باید این شعر را بخونند، چون پس از خوندن اون حتما از یونیفرم‌های جدید متنفر خواهند شد. بخشی از آن شعر چنین بود: ای رود بزرگ، آیا شنیدی نذر و سوگند مرا؟ پس از حرکت بمان، برخیز و آبی بر آتش زخمهایم بپاش. مدعی قدرت و نمایش خود را شروع کرده است. کرکس‌های آهنینش بر بالهای صائله اوج می‌گیرند. سپس فرود می‌آیند تا کودکان مرا بدرند و اندرونه آنها را از هم بپاشند. خانه‌هایم فرو می‌ریزند. مرگ بر فراز بام‌ها و کوچه‌ها آتش و دود می‌پاشد تا هر کجا که به دورها می‌نگرم زمین همچون امواج دریا زیر رو می‌شود. ضیافت موشک‌های کور است. ای رود بزرگ، برخیز. آنجا روی پل آخرین پسرانم را می‌بینی که به سوی مرگ و نابودی می‌روند. برخیز و آبی بر اندوه سوزانم بیفشان و بگذار که آب‌هایت طغیان کنند. نکته‌ای که انشتن گفت مرا تشویق کرد که این شعر خود را به موقع و بی موقع در همه جا بپراکنم تا شاید واکنشی در وجدان مردم آلمان پدید آورد. افزون بر این، نمایشنامه‌های هشدار دهنده‌ای در رادیو برلین به اجرا درآوردم و می‌کوشیدم از طریق آنها فضایل اخلاقی و انسانی را به همگان بنمایانم. خوشبختانه طرحی که برای استفاده از شخصیت انشتن در برابر هیتلر پیشنهاد کرده بودم مشتاقانه از سوی مشهورترین رسانه برلین پذیرفته شد. در آن زمان من انشتن و هیتلر را همچون دو فانوس دریایی عظیم می دیدم که پرتوهای درخشان خود را در جهتهای متضاد بر سرتاسر آلمان می تاباندند. گوبلز فریاد برمی آورد که 1 میلیون جوان آلمانی آمادند تا به هر کجا که هیتلر فرمان دهد سرازیر شوند. و من احساس می کردم که اگر در سرتاسر آلمان 1 نفر بتواند چراغ راه جوانان آلمانی به سوی اصول دموکراسی باشد، آن 1 نفر حتما آلبرت انشتن است. آن موقع انشتن از سوی نازی‌ها به عنوان دشمن شماره 1 ملت همواره مورد حمله قرار می گرفت و دست کم 7 بار در معرض سوء قصدهای جانگیر قرار گرفته بود. در وضع‌حالی که نازی‌ها کشور مرا به سوی مرگ و نابودی سوق می دادند، من که به طرزی معجزه آسا از تعقیب آنها جان سالم به در برده بودم، چنین احساس می کردم که نجات من فقط و فقط برای آن بوده است که هستی خود را در خدمت بشریت قرار دهم، نه اینکه در کنج عافیت بنشینم و نظاره‌گر اوضاع باشم. با استفاده از موقعیتی که به عنوان نمایشنامه نویس کسب کرده بودم، تصمیم گرفتم باورهای خود را در مورد ماهیت نبوغ واقعی، یعنی کیفیتی که مادرزادی است و نه اکتسابی، به شیوه های گوناگون از رادیو پخش کنم. قصدم این بود که به کمک انشتن نهضت نوینی برای جوانان آلمان پدید آورم. من شخصا از هر لحاظ آماده کار بودم، زیرا بدین طریق می توانستم عهدی را که با خدای خود بسته بودم به مرحله اجرا درآورم. آری، صادقانه می خواستم به انشتن یاری برسانم تا شاید به کمک یک دیگر آلمان را از ورطه‌ای که هیتلر برایش تدارک می دید برهانیم. موضوع مهم فقط این بود که چگونه باید به انشتن نزدیک بشوم. بعد از مدتی تفکر، سرانجام قصد و نیت خود را طی نامه‌ای به اطلاع انشتن رساندم. او هم خیلی زود برایم پیغام فرستاد که بعد از ظهر سه‌شنبه بعد با او ملاقات کنم. احساس کردم فرصت مناسب فرا رسیده است. سه‌شنبه بعد روز سردی بود. وقتی به خانه اینشتین رسیدم، از پلکان ساختمان به سوی آپارتمان او در طبقه چهارم بالا رفتم. در همان حال از خودم می‌پرسیدم شور و هیجان خود را چگونه باید با طبع خجول و ملاحظه کار او هماهنگ کنم. خواستان که می‌دانستم اینشتین معمولاً زندگی اجتماعی خود را از حد همسر و چند دوست نزدیک فراتر نمی‌برد. در راه پله بالای سر خود ناگهان چشمم به او افتاد که با موهای پریشان از اتاقک زیر شیروانی به سرعت پایین می آمد. به مجرد آن که به پاگرد طبقه پایین تر رسید، مردی از گوشه تاریک پلکان ساختمان پدیدار شد و با یک خیز خود را بین اینشتین و در آپارتمان حایل کرد. ولی وقتی متوجه من شد، ناگهان خود را عقب کشید. اینشتین از این فرصت استفاده کرد و به سرعت داخل آپارتمان خودشان شد و در را بست. من و مرد غریبه رو در روی هم قرار گرفتیم و هر دو با نگاه‌های سرد و سری همدیگر را برانداز کردیم. سرانجام با تبسمی مصنوعی پرسیدم: شما هم با اینشتین وعده ملاقات دارین؟ با لحنی هراسان گفت: بله. ولی آقای اینشتین در آپارتمانش را بست. بله. بنابراین بهتر شما اول برید ببینیدش. من بعداً می‌بینمش. بالا رفتم و دکمه زنگ را فشار دادم. در همان حال سراپای مرد غریبه را هم برانداز می‌کردم. مردی بلند قد بود و اندامی لاغر و کشیده داشت. 40 ساله به نظر می رسید. لباسی فقیرانه اما تمیز بر تن داشت و روبان سیاهی به سبک هنرمندان آن دوره به دور یقه‌اش گره زده بود. نگاهی که به من می انداخت بیشتر شبیه نگاهی بود که پسر بچه کوچکی هنگام کش رفتن شیرینی به مادرش می اندازد. قبل از آن که در آپارتمان اینشتین باز شود، متوجه شدم که زنی هم با اندامی کوچک و لباسی مستعمل کمی پایین‌تر منتظر مرد ایستاده است. وقتی خدمتکار اینشتین با آن لباس مخصوصش در را باز کرد و مرا به درون خانه فراخواند، ناخودآگاه گفتم: اینجا اشخاص دیگه هم تو راپله منتظرن انگار. زیر لب گفت: اونا ساعت هاست منتظرم، شما بفرمایید. پالتو و دستکش‌هایم را گرفت و مرا به سوی اتاق پذیرایی هدایت کرد. اتاق پذیرایی اینشتین به سبک ساده‌ای با کاغذ دیواری‌های سبز رنگ و گلدان‌های گوناگون تزئین شده بود. پیانوی بزرگی نزدیک پنجره قرار داشت. این طرف و آن طرف پرده‌های نقاشی، عکس‌های خانوادگی، نیمتنه‌ای گچی از گوته و چند مجسمه کوچک مومی از شخصیت‌های تاریخی ریاضت کشیده با رده‌های بلند و پرزرق و برق به چشم می‌خورد. همچنان که نگاه‌هایم به دور و بر اتاق کشیده می‌شد، افکارم حتی یک لحظه هم از مردی که بیرون در آپارتمان منتظر دیدار با اینشتین بود دور نمی شد. ناگهان صدایی آمد و اینشتین وارد اتاق پذیرایی شد. مردی 50 ساله و نسبتاً تنومند بود که پیپی در دست و کت خاکستری ساده‌ای بر تن داشت. بلند قامت‌تر از آن بود که فکر می کردم. به هر حال نزدیک شد و من بعد از تعارفات معمول، برای آن که تا حدی بر هیجان خود غلبه کرده باشم، درباره مجسمه‌های کوچکی که در کنارمان قرار داشت تعریف‌هایی کردم. گفت که دخترش مارگو آنها را ساخته است. این را با غرور و لطافت خاصی گفت و تعارف کرد بنشینم. کنار پنجره بزرگ اتاق پذیرایی جای گرفتیم. در حالی که دفترچه یادداشت‌هایم را از جیب بیرون می‌کشیدم، در این فکر بودم که اولین سوالم را چگونه مطرح کنم. نگاه‌های چشمان میشی روشنش چنان معصومانه در وجودم نفوذ کرده بود که نمیدانستم چه بگویم. سرانجام هر نوع قید و تکلف را کنار گذاشتم و پرسیدم: آدم نمیدونه با یه نابغه چطور صحبت رو شروع کنه. حیرت زده گفت: کی گفته من نابغم؟ پوزش خواستم و ادامه دادم: به خاطر نظریه نسبیت. راستی نظریه نسبیت را چطوری کشف کردیم؟ لبخندی زد، شروع کرد به پر کردن پیپ و روشن کردن آن و در همان حال آرام با لطافت خاصی گفت: وقتی 5 ساله بودم پدرم قطنمایی به عنوان اسباب بازی به من داد. حرکت عقربه‌های اون قطنما چنان منو به خودش جلب کرده بود که از خواب و خوراک افتاده بودم. دربارش از پدرم سوال‌هایی کردم ولی پدرم چیزی در مورد اون نمی‌دونست. با عموم که مهندس بود صحبت کردم. اون بیدرنگ بعضی از مقدمات جبر رو به من یاد داد و توصیه کرد که وقتی چیزی رو نمی‌دونی اسمش رو بذار ایکس و بعد اونقدر اون رو دنبال کن تا بالاخره بفهمی چیه. عمو توضیحاتی در مورد قطنما به من داد و من از اون به بعد هر چی رو که نمیفهمیدم یا نمیدونستم اسمش رو میذاشتم ایکس، به خصوص نیروی مغناطیسی رو. به هر حال وقتی به سن 12 سالگی رسیدم یک کتاب هندسه قطور مقدس‌ترین دارایی من شده بود. قضیه‌های مختلف درباره پاره خط‌های راست و مثلث‌ها چنان شور و شوقی برام به وجود آورده بود که با خودم عهد کردم همیشه مثل اقلیدس فکر کنم. خیلی زود عادت کردم که به همه چیزهای اطرافم به دیده هندسی نگاه کنم که سرانجامش شد همین قضیه نسبیت. دیدم حالا دقیقاً وقت مطرح کردن نبوغ است. پرسیدم اون موقع چیزی شبیه به نبوغ در وجود خودتون احساس نمی کردین؟ شانهایش را بالا انداخت و حالتی گرفت که انگار دارد با پیپش حرف می زند نه با من. هم شاگردیام از اقلیدس سر در نمی آوردن. اشتیاقی هم از خودشون درباره این ریاضیدان نشون نمی دادن. ولی من دیوونه اون بودم. اشتیاقم حد و مرزی نداشت. تو ورزش ها و بازی های بچه ها شرکت نمی کردم و در همه حال مشغول فکر کردن به هندسه و موسیقی بودم. هیچ کس اون موقع منو باور نداشت و حرفامو نمیپذیرفت. فقط یه نفر بود که به هم ایمان داشت. اونم مادرم بود. یه روز که منو به دیدن خالم برده بود، نمیدونم چطور شد که یه دفعه گفت یادتون باشه که آلبرت یه روز خیلی مشهور میشه. یادم نمیره همه اونهایی که تو خونه خالم بودن با نگاه‌های عجیبی به مادرم خیره شدن و به این حرف او میخندیدن. از اون به بعد من شدم مضحکه برای بچه‌های فامیل. انشتن پک محکمی به پیپش زد و دود آن را به فضا فرستاد. گفتن ولی مادرتون حق داشت. نه به هیچ وجه. فقط اینو از روی پرچونگی زنونه گفته بود. ولی بعد که قضیه ثابت شد چی؟ هیچی. مدرسه برام مسئله ای شد. اونا از من مایوس شدن و منم از مدرسه. حوصله‌ام دیگه داشت از معلم‌ها سر می رفت. مثل گروبان ها رفتار می کردن. من می‌خواستم چیزایی رو که مایل بودم یاد بگیرم، در حالی که اونا فقط می‌خواستن من برای امتحان دادن چیز یاد بگیرم. احساس می‌کردم آتشم برای یاد گرفتن داره تو مدرسه خفه میشه. چند بار مدیرای مدرسه ازم خواستن مدرسه رو ترک کنم. اعتمادم از اونا سلب شده بود چون راه دیگه‌ای جز نمره دادن برای سنجش شاگردا نمی‌شناختن. از روح جوونا بی‌خبر بودن. منم سعی می‌کردم بیشتر یادگیری‌هام تو خونه باشه. اول از عموم، بعد از دانشجویی که هفته یه بار میمد خونمونو با ما غذا میخورد. منم هرچی بیشتر میخوندم از نظم عالم و بی نظمی ذهن آدم و از دانشمندایی که نمیتونستن در مورد چون و چرای آفرینش توافق کنن بیشتر متعجب میشدم. تا اینکه اون دانشجو یه روز کتاب نقد خرد ناب امانوئل کانت رو برام آورد. خب دوستان عزیز، اولین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی کتاب انشتن و شاعر اثر ویلیام هرمان تقدیم حضورتان شد. تا فردا شب و بازخوانی قسمت دوم این اثر، خدا نگهدار.